ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. معترضان افغان سردر کنسولگری ایران در هرات را به آتش کشیدند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران دوباره از مرز 28 هزار تومان عبور کرد. وزیر خارجه آلمان میگوید نشانه های گسترده ای از جنایات جنگی روسیه وجود دارد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. جمعی از معترضان افغان که به بدرفتاری علیه مهاجران این کشور در ایران اعتراض داشتند، روز دوشنبه سردر کنسولگری ایران در هرات را به آتش کشیدند. همزمان گروهی از معترضان نیز روز دوشنبه مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. بر پایه گزارش‌ها این تجمعات با تیراندازی هوای طالبان متفرق شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از سنگ پرانی، آتش زدن لاستیک و شکستن دوربین‌های امنیتی اماکن دیپلماتیک ایران و آتش زدن سردر کنسولگری ایران در هرات حکایت دارد. طی روزهای گذشته جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در ایران نیز به شدت افزایش یافته و به نگرانی‌ها از وضعیت معیشت مهاجران افغان در ایران دامن زده است. نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه بار دیگر از مرز 28 هزار تومان عبور کرد. طی یک ماه گذشته با توقف مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز نامشخص احیای برجام، نرخ دلار در ایران دوباره روند صعودی گرفته و طی روزهای گذشته شتاب رشد قیمت آن بیشتر شده. نرخ دلار در ماه گذشته زیر 26 هزار تومان بوده، اما روز دوشنبه به 28 هزار و 800 تومان رسیده. قیمت سکه نیز همزمان با بالا رفتن بهای دلار افزایش یافته و قیمت سکه در روز دوشنبه به 13,281,000 تومان رسید که نسبت به هفته گذشته بیش از 5% افزایش نشان می‌دهد. وزیر خارجه آلمان میگوید نشانه های گسترده ای از ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای روس در اوکراین وجود دارد. آنالنا بربوک پیش از دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت در پایان دادگاه ها باید تصمیم بگیرند، اما برای ما مستند کردن تمام شواهد مهم است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از تماس با دیوان کیفری بین المللی و ارائه مستندات جنایات جنگی روسیه به این دادگاه خبر داد.
We are going to discuss how we can support better the Ukrainian people and also how we can.
جاستین ترودو نیز نخست وزیر کانادا روز یکشنبه گفت که دولت او از انجام تحقیقات برای مستند کردن جنایات جنگی در اوکراین حمایت می‌کند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مسئول این جنایات می‌داند. مقامات مسکو هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد می‌کنند، اما در 6 هفته گذشته ده‌ها بیمارستان و مناطق مسکونی در شهرهای مختلف اوکراین بمباران شده و یا هدف موشک‌های روسی قرار گرفته است. در ایران با کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، بار دیگر صدور احکام اعدام در ملأ عام افزایش پیدا کرده. در خرم‌آباد دادستان این شهر از صدور حکم اعدام در ملأ عام برای یک متهم به قتل مأمور نیروی انتظامی خبر داد. این در حالی است که به گزارش سازمان‌های حقوق بشری در یک سال و نیم گذشته چنین احکامی از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر نشده بود. بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
آماده کردن صحنه اعدام در حاشیه شهر شبستر در آذربایجان شرقی. صدور احکام اعدام به خصوص اجرای آن در ملأ عام بارها انتقاد سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته. از ابتدای امسال سه حکم اعدام در ملأ عام صادر شده. تازه ترینش در مورد متهمی است که به گفته دادستان خرم‌آباد در استان لرستان یک مأمور نیروی انتظامی را به قتل رسانده.
به لحاظ ارتکاب جرم 6 فقره قتل عمد، 4 زن و 2 مرد مسلمان به 6 بار قصاص نفس در ملأ عام.
سازمان حقوق بشر ایران هفته گذشته درباره از سرگیری مجازات اعدام در ملأ عام در ایران پس از 1.5 سال وقفه به دلیل کرونا هشدار داده بود. این سازمان ضمن انتقاد از صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران گفته که برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، این نوع مجازات نه تنها از عنصر بازدارندگی برخوردار نیست، بلکه منجر به افزایش چرخه خشونت در جامعه می‌شود. رئیس دادگاه فولادشهر اصفهان هم روز 7 فروردین اعلام کرد که 2 زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه ترین گزارش خود که بهمن 1400 منتشر شد خبر داد که تنها در سال 2021 دست کم 275 نفر از جمله 2 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش 40 نفر از این اعدام شدگان شهروند بلوچ و 50 تن هم از میان شهروندان کرد بودند. جاوید رحمان همچنین از جامعه جهانی خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های خودسرانه سال 67 و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 پاسخگو کنند.
من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده که به خصوص با رئیس جمهوری شدن آقای رئیسی تحقیقات درباره وقایع سال 67 و نقش افراد را بررسی کنیم.
همزمان گزارش‌ها از ایران هاکیست که مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه 88 طی یک تماس تلفنی از دانشگاه محل تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد اخراج شده است. بر اساس گزارش‌ها، اخراج مریم کریم بیگی از دانشگاه به دلیل پرونده‌ای که اخیراً وزارت اطلاعات علیه او گشوده بود انجام گرفته. یکی دیگر از مواردی که سازمان‌های حقوق بشری از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند، برخورد با اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان است. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، سعید خضویی، شهروند بهائی، دیروز با اتهامات نامشخصی پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شده است. چند نفر از اعضای خانواده سعید خضویی هم پیشتر پس از بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.
گزارش شنیدید از سیاوش سعادتیان در مورد صدور حکم اعدام در ملأ عام در جمهوری اسلامی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همینطور که در خبرها شنیدید، به سبب نوسانات افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی، سکه و طلا هم روندی افزایشی رو طی کرده. همچنین هر دلار آمریکا در نیمه امروز به بالاتر از 28100 تومان رسیده که نسبت به روز قبل 240 تومان افزایش قیمت داشته. در همین زمینه با روشنک آسترکی از قبرس صحبت کردم و در مورد چرایی افزایش قیمت ارز، سکه و دلار در این روزها از او پرسیدم.
نخستین و اصلی ترین دلیل افزایش قیمت ارز معلق شدن مذاکرات هسته‌ای و همینطور نامشخص بودن سرنوشت این مذاکرات است. چون به هر حال انتظار بازار ایران این بود که دست کم تا پایان سال 1400 توافق کلی و اولیه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و غرب حاصل بشه، اما خب ببینیم که در حال حاضر مذاکرات به بن‌بست خورده و مشخصا دولت رئیسی سال 1401 رو با کسری بود شروع کرده و این کسری به علت اینکه فعلا تحریم ها ادامه دارن مدام عمیق‌تر خواهد شد و همچنین فروش نفت و روند افزایش درآمدهای ارزی کشور هم به دلیل همین تحریم ها مختل شده و در نتیجه موجودی ارزی بانک مرکزی برای توزیع ارز در بازار هم کاهش پیدا کرده و همه اینها مثل یک زنجیره به هم متصل افزایش قیمت ارز در ایران رو در پی داشته. همین موضوع برای بازار طلا و سکه هم صدق میکنه و مهمترین عامل در رسیدن قیمت سکه به مرز 13 میلیون همین وضعیت بن‌بست مذاکرات هسته‌ای هستش.
در این شرایط آینده بازار طلا و ارز چی میشه؟
اساساً افزایش قیمت ارز همیشه بر تورم در ایران اثرگذار بوده. یکی از دلایلش این هست که بسیاری از تولیدات در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند، واردات تجهیزات و تکنولوژی هستند و وقتی که قیمت ارز در کشور افزایش پیدا میکنه، تولید کنندگان داخلی نیازمند این میشن که هزینه ریالی بیشتری رو برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات و تکنولوژی انجام بدن و این سبب میشه که قیمت نهایی کالای تولید شده هم به همون نسبت افزایش پیدا کنه و با قیمت بالاتری به بازار عرضه بشه. از سوی دیگه دولت وقتی که با کمبود منابع ارزی روبروه، ناچار هستش که کسری بودجه رو با راهکارهای مثل خلق پول یا همون چاپ پول انجام بده و در نتیجه میزان نقدینگی در کشور افزایش پیدا میکنه. افزایش میزان نقدینگی هم باز یکی از عواملی هست که در اقتصاد ایران به شدت بر افزایش تورم اثرگذار هست. در نتیجه همه اینها دست به دست هم میده که با افزایش قیمت ارز میزان تورم در ایران با سرعت بیشتری رشد بکنه، افزایش پیدا کنه و از سوی دیگه جنگ روسیه و اوکراین و بحران افزایش قیمت نهادهای دامی و گندم و به طور کلی مواد غذایی در جهان هم باز یک تهدیدی برای افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم در ایران هستش و همه اینها متاسفانه تصویری رو پیش روی ما میذاره که نشان دهنده افزایش تورم، نشان دهنده افزایش رکود در اقتصاد کشور و نشان دهنده تحمیل فشار معیشتی بیشتر بر اقشار حقوق بگیر هستیم و قطعاً افزایش تعداد خانوارهای زیر خط فقر.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی در مورد افزایش قیمت ارز. اما رادیو فردا جاییست که میتونید به طور آزادانه نظر و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به صدای شنوندگان رادیو فردا.
آقای بایدن، شما اگر میخواهی به ملت ایران خدمت کنی، خواسته از برجام این باشه: اعدام، شلاق، دست بریدن، شکنجه از جامعه ایران برداشته شود. از این که پرکار از منان مردانه کردم، ملت رو میخوان مشغول کنن. از این همه گرانی و مشکلات و بی‌عدالتی، این منطق طالبانیست.
کلی میان هزینه میکنن برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبلاً بارها هزینه کردن، انجام دادن و به نتیجه نرسیده. یکی از این پروژه‌ها دیوارکشی بر پارک‌ها هست، جداسازی زنان از مردان. وقتی که شما یه پارکی دیوار نداره، شما اون فضای سبز رو که میبینید، حتی رهگذران، اتومبیلایی که از اونجا میگذرن، احساس آرامش و نشاط میکنن، تا اینکه یک دیوار بتونی سمتری ببینن و این احساس زندان بودن در دو طرف برای دو طرف قضیه دست میده، یعنی هم برای زنان هم برای مردان. جالبه که بعد از اینکه این کارو میکنن، زنان در همون چهار دیواری که درست کردن هم باز حق کشف حجاب ندارن، همونطوری که دانشجویان زن در خوابگاه‌های دانشجو که هیچ مردی حق ورود به اونو نداره هم نمیتونن راحت باشن. اینا پروژه‌های طالبانی هستش که عیناً در افغانستان هم طالبان پیاده کرده و نشون میده که افکار اینا با افکار طالبان یکیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و بانک جهانی اعلام کرد که به دلیل تهاجم نظامی روسیه اقتصاد اوکراین در سال جاری میلادی بیش از 45% کوچک می شود. تحت تأثیر حمله نظامی روسیه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در اوکراین تعطیل شده. بخش زیادی از زیرساخت‌های این کشور نیز نابود شده و واردات و صادرات به شدت کاهش یافته است. به گفته این نهاد مالی، اقتصاد روسیه هم به دلیل تحریم‌های مالی و صادراتی شدید غرب وارد رکود خواهد شد و حدود 10% از رشد اقتصادی آن کشور کاهش خواهد یافت. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.